بسم الله الرحمن الرحیم. ساغر می بر کفم نه تازه بر، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمی خواهیم ننگ و نام را.
ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه تازه سر، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمی‌خواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باد غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دود آه سینه نالان من، این افسردگان خام را. محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، صبر کن حافظ به سختی روز و شب. عاقبت روزی بیابی کام را. Thank you.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید. جلسه گذشته را در شرح غزل هشتم و به ویژه بیت دوم با این سؤال به پایان رسندیم که آیا حافظ را مرادی بوده و آیا این مراد شیخ محمود عطار ملقب به پیر گلرنگ بوده و آیا حافظ متأثر از این ارادت در دیوان خود نفی ازرق و ازرق پوشان اگر نموده تعریض به پیروان حسن ازرق پوش یا کبود پوش بوده؟ اینها سوالاتی بود که در جلسه گذشته و در شرح ساغر می بر کفم نهتازه بر برکشم این دلق ازرق فام را مطرح شد و مقدر شد که انشالله در این جلسه ما شرحی در این باب به ویژه مراد حافظ اگر چنین مرادی بوده داشته باشیم. جامی در نفحات الانس تردید می کند در این که حافظ مرادی داشته. چنین می گوید وی لسان الغیب و ترجمان الاسرار است. بسا اسرار غیبیه و معانی حقیقیه که در کسوت صورت و لباس مجاز باز نموده است. هرچند معلوم نیست که وی دست ارادت پیری گرفته و در تصوف به یکی از این طایفه نسبت درست کرده، اما سخنان وی چنان بر مشرب این طایفه واقع شده است که هیچ کس را آن اتفاق نیفتاده. اون چه که قرائت کردم روایت جامی است در نفحات الانس از حضرت حافظ و یک فراز این جمله چنین است که هرچند معلوم نیست که وی دست ارادت پیری گرفته. مستند به این روایت و همچنین تأمل تاریخی در زندگی حافظ به نحوی بیانگر آن است که حافظ در حیات خود پیری نداشته و مریدی هیچ مرادی نکرده. تکرار میکنم کسانی که به این معنا اعتقاد دارند دو مبنا برای اعتقاد خیش دارم. اول روایتی که جامی می آورد و دوم بررسی تاریخی زندگی حافظ. اما چه نکته ای موجب شده که سودی در شرح خود که از قدیمی ترین شرح ها هست در شرح بیت دوم غزل هشتم قصه نفی از ازرق پوشان توسط حافظ و بعد نسبت میان این ازرق پوشان و حسن ازرق پوش و جنگ و نزاعی که دائم میان پیروان پیر گل رنگ با این ازرق پوشان بوده رو پیش بکشه و به نحوی حافظ رو از جمله اصحاب این پیر گلرنگ ذکر بکنه، کما اینکه آورده که خواجه مرید شیخ محمود عطار شیرازی مشهور به پیر گلرنگ بوده و این شیخ محمود هم مرید شیخ عبدالسلام بوده، او هم مرید شیخ فخرالدین احمد ولد، معروف به شیخ روزبهان بغلی و به نحوی مستند به این معانی، حافظ را از جمله صوفیان روزبهانیه دانسته. مبنای این شرح سودی که بعد در پیر گل رنگ منن در حق از رقفوشان رخصت خوبس ندا در نه حکایت ها بود، در اونجا همین معنا مورد اشاره هست. سوال اینجاست این مبناش چی بوده و به نحوی از کجا به این معنا رسیده؟ به نظر میرسه که سودی در شرح خود متأثر از حاشیه ایست که محمد ابن محمود دهدار شیرازی در حواشی خود بر نفحات الانس نگاشته، چون اولین کسی که یا از نخستین کسانی که پیروی و ارادت حافظ نسبت به پیر گلرنگ یا شیخ محمود عطار شیرازی رو ذکر کرده، همین محمد ابن محمود دهدار شیرازی است. ایشان در حواشی خود بر نفحات الانس چنین میگه: محمد ابن محمود الملقب به دهدار که بعد از اطلاع و حصول یقین بر عدم اهلیت و استعداد خیش، اندیشیدم که وسیله نجاتی باید به موجب المرء مع من احب دست بر فتراک محبت صوفیه زدم و به مقتضای من احب شیئا اکثر ذکره به مطالعه کلام حقایق اعلام و حکایات وافر و دریات این طایفه علیه اشتغال بنمودم و چون مطالعه کتاب نفحات الانس مکرر کردم، گاهی به حسب اختلاف یا به حسب اختلاف احوال معنی‌ای که در مرتبه سابق از بعضی عبارات به خاطر فاطر رسیده بود فراموش می‌شد، پس شروع در قید آنها بنمودم که در اثنای آن بعضی از جمله علمای نقاد را اطلاع بر آن قیود حاصل شد و این معدوم القابلیت را در اتمام آن تحریز یا تحریز بسیار بنمودن، بنابر آن بر بعضی حکایات حواشی نوشته شد در خور فهم و استعداد ناقص خود. محمد ابن محمود دهدار شیرازی در حواشی خود بر نفحات الانس چنین شرح داده که در مواردی بر برخی روایات حواشی‌ای نگاشته است، از جمله در حکایت حافظ شیراز و ذیل آن جمله نفحات الانس که معلوم نیست که وی دست ارادت پیری گرفته. محمد ابن محمود این کلام جامی را قصد شرح نموده، قصد نموده که به نحوی این کلام جامی رو شرح بده، فلذا در حاشیه آن آورده پیری در شیراز بوده به گلرنگ مشهور و اکثر اوقات در جامع عتیق می بوده و خواجه حافظ اکثر اوقات در صحبت و ملازمت او می بوده و چنین شهرت دارد که مرید وی بوده و از این بیت نیز که خود فرموده ظاهر می شود: پیر گلرنگ من اندر حق از رق پوشان رخصت خوبس نداد ارنه حکایت ها بود، یا به یک عبارت و از این بیت نیست که خود فرموده ظاهر می شود پیر گلرنگ من اندر حق از رق پوشان رخصت خبس ندا در نه حکایت ها بود و قبر گلرنگ در شیراز است و این نااهل زیارت آن کرده. اون چه که خواندم شرح محمد ابن محمود دهدار شیرازی بود بر نفحات الانس و تقریر این معنا که حافظ مرید پیر گلرنگ بوده است. به هر حال تنها مبنایی که برای بیان حضور مراد در حیات حافظ وجود داره و اونچه که مبنای تفسیر و تعریف سودی بوده همین روایت دهدار است که خدمتتون عرض کردم، لکن ذکر این معنا نیز مهم است و ضرورت دارد که بسیاری این روایات رو مبنا نمی دانند و اون رو اصیل نمی دانند در تاریخ حیات حافظ. به همین دلیل در شروع خود اشارتی به این معنا ندارد. اما اون چه که سبب این معنا شده است یا سبب این تفسیر که حافظ در بیت ساغر می بر کفم نه تازه بر برکشم این دلق ازرق فام را، اون ابیاتی است که به نحوی اولا از پیر گل رنگ سخن به میان آمده و آن هم به گونه ای که گویی حافظ با ازرق پوشان عنادی دارد، تعارضی دارد. پیر گلرنگ من در حق ازرق پوشان رخصت خبث نداد، ارنه حکایت ها بود که در مقام ظاهر به طرز صریح و روشنی این بیت اشاره به نوعی تنازع و تجادل دارد. این بیت و همچنین ابیات دیگری که قرائت کردم، ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود از رق نکنیم، یا غلام همت دردی کشان یک رنگم نه آن گروه، اصلا نحوه بیان این بیت هم به نحوی مثبت آن تعارض و تخالف حتی گروهی است، نه آن گروه که از رق لباس و دلسیهند، نه آن گروهی که لباس از رق پوشیدند و خود به سلک صوفی و تصوف آراستند اما دل سیاهی دارند. به هر حال علاوه بر برخی روایات که نمونه از آن رو به نقل از حاشیه بر نفحات الانس خدمتون قرائت کردم، گاهی ظهور ابیات هم به گونه ایست که اون معنا را مثبت است، آن معنا را مؤید است و به نحوی اثبات می کند که ظاهرن در دوره حیات حافظ چنین درگیری های وجود داشته. گرچه تکرار میکنم تحقیق در کلیت زندگی حافظ را از این گونه مسائل مربوط به تنازع گروه‌های مختلف صوفی و صوفیگری برحذر می‌دارد و تبرئه می‌کند. لکن عرض کردم برخی نکات، روایات و شبه روایات و همچنین برخی تفسیرهای سوری چنان معنایی را ایجاد کرده که حافظ مرید پیر گل رنگ بوده و بنا به تنازع مریدان پیر گل رنگ با مریدان شیخ حسن ازرق پوش درگیری ها و دعواها وجود داشته و من جمله این مطالب رو یا در حقیقت این ادله رو در اصل همون شعر مشهوری می دانن که پیر گل رنگ منن در حق ازرق پوشان رخصت خوبس نداد در نه حکایت ها بود که عرض کردم بسیاری هم این رو قبول ندارن و پیر گل رنگ رو شیخ محمود عطار شیرازی نمی دانن بلکه پیر گل رنگ رو صفت شراب کهن و شراب پیر شراب مردفکن می دانن. به هر حال این بحثی بود که ضرورت داشت در این قلم رو خدمت شما عزیزان ارائه بشه. اما نکته بسیار مهم و کلیدی مفهوم ازرق پوشی است. این نکته مهمی است. می دانید که در تاریخ عرفان ما نه صرفا پیروان شیخ حسن ازرق پوش بلکه آن سالکانی که مبتدی طریقت بودند، آن عارفانی که در آغازین منازل طریقت بودند، آن مریدانی که مشق عشق می‌کردند پیمودن طریقت رو، اینها به لباس از دیگران متمایز می‌شدند. این در تاریخ عرفان ما وجود داشته، خاص فقط تمدن ما یا فرهنگ ما نیست. در بودیزم هم ما این معنا رو داریم که به نحوی مراحل سلوک یا سطوح سالکان با لباس رنگ‌ها نشانده می شود یا به یک عبارت نماینده می شود. با رنگ‌های مختلف سطوح مختلف از هم تمایز می‌یابند. این در قلمرو عرفان ما و در قلمرو فرهنگ ما هم بوده. سالکان مبتدی، تکرار می‌کنم، از لباسی با رنگ ازرق یعنی کبود استفاده می‌کردند، فلذا ازرق پوشان اصطلاح عامی بود از برای سالکان و مریدانی که در نخستین گام‌های طریقت. حال یک نکته بسیار مهم وجود داره. چرا انتخاب این رنگ؟ اون هم از برای مبتدیان. ادراک این معنا با رجوع به فلسفه یا حکمت عرفانی رنگ در تمدن اسلامی ممکن است. از بعد از نجم الدین کبرا و بعد توسط کسانی چون نجم رازی و روزبهان بغلی و علاءالدوله سمنانی و محی الدین ابن عربی و شیخ محمود شبستری و مولانا، مسئله رنگ ها و نسبتی که رنگ ها با عوالم عرفانی با عوالم قدسی دارند در متن عرفان ما بسیار جدی شد. به عبارتی عرفای ما سعی کردند از رنگ ها برای تبیین منازل، برای شرح و تفسیر و حتی تأویل منازل و مراحل سیر و سلوک استفاده بکنند. و حتی اون جمله عظیم رو ما از نجم الدین کبرا داریم که از این پس راستی های مینوی با رنگ ها بدون نماینده خواهد شد، یعنی بر سالک، و بعد هفت منزل را با رنگی نشان می دهد. یا بحث عظیمی که علاءالدوله سمنانی در رساله نوریه داره و اون هفت پیغمبر وجود تو را از آدم تا خاتم به هر رنگی مشخص میکنه. نکته بسیار جالب و مهم در این قلمرو این هست که اکثر این بزرگان و عرفا اون منازل اول رو به رنگ کبود نشون دادن و در شرح و تأویل آن هم گفتند که در مراحل اول سیر و سلوک یا طی طریقت نفس آرام آرام از ظلمت و سیاهی ماده خلاص می شود و سیر در قلمرو مطلق نور را می آغازد، لکن چون در ابتدای مسیر است ظلمت مطلق نیست، زیرا سالک اراده طی طریقت کرده است. نفس اراده و طلب خروج از عرصه مطلق ظلمت است، لکن به حضرت نور مطلق نرسیده و ناپیوسته، فلذا رنگی که ظاهر می شود و نوری که ظاهر می شود رنگ کبود است، یعنی نه به صورت مطلق سیاه و نه به صورت مطلق روشن. این به نحوی بیانگر نفس سالکانی است که قصد مفارقت ظلمت و پیوستن به نور کرده اند. تطبیقی در اینجا ایجاد شده میان نخستین منازل، میان نخستین گامهای طی طریقت با اونچه که در قلمرو رنگ وجود دارد، که چون نور سفید قصد می کند از سیاهی به درآید، در قلمرو اول آنچه ظاهر می شود رنگ کبود است. در این قلمرو و به ویژه نسبتی که از این زاویه میان حافظ و روزبهان بغلی ایجاد می شود سخنها هست که به دلیل اتمام زمان آن را به جلسه بعد می سپاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم.